صبحانه با خبر.
هفته بامداد صبحانه با خبر، اینجا پراگ رادیو فردا.
چهارشنبه ها را دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
صبح بخیر. شهریور چهارشنبه 23 شهریور 1390 خورشیدی 14 سپتامبر 2011 تون بخیر. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبری که بوی آخرین روزهای تابستون داغ داغ تهران رو میده. با داستانی پر از خبر مهمان سفره‌های صبحونه شما هستیم. برای اونهایی که میخوان الان بزنن از خونه بیرون، اول چند خبر مهم رو بگم که مشروحشو شاید تا لحظاتی دیگه از دوست خوبم شاهین بشیری میشنوید که همچنان ما با هم بر سر میزان خبر خوندن کل کل داریم. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد. اتحادیه عرب به جمهوری اسلامی ایران درباره اظهارات تحریک آمیز نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. و امکان بروز تنش‌های قومی در کوسوو شدت گرفت. از میان دیگر خبرها، خبری که چشم منو گرفت ولی جزئیاتش رو حتما در روزهای آینده باید بشنوید، اینه که رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شده. از دیگر خبرها اینه که درباره آلودگی کارون هم این روزها بحث‌هایی در میونه. تنها کشت و صنعت نیشکر دارای تصفیه خانه صنعتی از نوع پیشرفته است. کشت و صنعت امام خمینی توسعه نیشکره که این باعث شده که آلودگی کارون نتونه از بین بره. و البته خبرهای دیگه هم هست، اما از اونجا که این شاهین بشیری نگاه میکنه نمیذاره که ما چند تا خبر از زندگی به شما بگیم، حداقل به درد زندگیتون بخوره، میخواد خبرهای خودش رو بخونه.
خب آخه خبرها رو من باید بخونم، تو نباید بخونی که عزیز من.
خب اینم از کلکلای ما، اما همینجا بشینین تا لحظات دیگه میخوایم بریم سراغ خبرها. فقط چون به هر حال باید ادب رو به جا بیاریم، شاهین جون اجازه بده که اون بحث ادب رو بریم.
سلام 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 همه کی سلام همه کی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خوب حالا دیگه یه نفس عمیق بکشین و خبرها.
با سلام، نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مرکز این سازمان واقع در نیویورک آغاز شد. ناصر عبدالعزیز الناصر نماینده قطر و رئیس دوره‌ای مجمع نشست نمایندگان را با پیشنهادی در مورد همکاری‌های جهانی برای غلبه بر روند گرمایش زمین آغاز کرد. رئیس دوره‌ای مجمع عمومی سازمان ملل همچنین با بیان اینکه شورای ملی انتقالی لیبی به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای ارسال کرده گفت این شورا تقاضا کرده که به عنوان نماینده لیبی در این سازمان پذیرفته شود. هفته آینده در این نشست رهبران جهان گرد هم می‌آیند تا پیرامون مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که در مقر این اتحادیه در قاهره صادر شده به ایران درباره اظهارات تحریک‌آمیز نسبت به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. در بیانیه اتحادیه عرب بدون اشاره به نام کشور خاصی آمده است که این گونه سخنان تحریک‌آمیز درباره شماری از کشورهای حوزه خلیج نقض روابط خوب همسایگی و مایه نگرانی است. با اصرار دولت کوسوو برای کنترل یک بخش در شمال این کشور که محل سکونت اقلیت سرب است، احتمال بروز تنش‌هایی در این منطقه شدت گرفت. هاشم تاچی، نخست وزیر کوسوو به بخش بالکان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت، دولت وی قصد دارد یک پاسگاه مرزی با حضور نیروهای پلیس در دو نقطه شمال این کشور مستقر کند، ولی بوریس تادیچ، رئیس جمهوری سربستان گفت این اقدام میتواند منجر به بروز خشونت‌هایی در آن منطقه شود. با فرار رسیدن شب، سرپا از حرکت سربازان آلمانی ناتو به سمت مرز شمالی کوسوو جلوگیری کردند. همکنون سرپای مناطق سربنشین شهر تقسیم شده میتروویتسا با قرار دادن چندین صخره و چند اتوبوس و کامیون حامل سنگ اقدام به ایجاد موانعی بر سر راه‌های مواصلاتی کردند. بیش از 80 تن از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه نوشتند که امروز بجاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم. به گزارش وبسایت جنبش راه سبز جرس، در این بیانیه ضمن اعتراض به حبس تعداد زیادی از هنرمندان همچنین آمده است افسوس بر آنان که میپندارند با به بند کشیدن جسم هنرمند اندیشه جاریش را زائل میکنند. ستاره شناسان روز دوشنبه اعلام کردند که موفق شدند 50 سیاره جدید را کشف کنند که یکی از آنها در لبه محدوده قابل زیست خورشید خود قرار دارد. دانشمندان از احتمال وجود آب و بنابراین حیات در این زمینه در این سیاره ببخشید سخن میگویند. این سیاره HD85512B نام دارد و در منظومه‌ای در صورت فلکی بادبان واقع شده است. سیاره HD85512B در فاصله 36 سال نوری از زمین واقع شده. این مورد دیگر از کشف سیاره است که امکان می‌رود حیات در آن وجود داشته باشد.
سپاسگزارم شاهین که خبرها رو خوندی. بریم سراغ گزارش‌ها و اجازه بدید که گزارش‌ها رو شروع کنیم از گزارشی که لحظاتی پیش همکارمون آماده کرد، نوشین سید حسینی. در حالی که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این هفته از ارسال درخواست تازه جمهوری اسلامی ایران به کاترین اشتون برای برگزاری مذاکرات هسته‌ای خبر داده بود، خبرگزاری آسوشیتد پرس اقدام به انتشار بخش‌هایی از این نامه محرمانه کرده. با همین گزارش رو بشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه اقدام به انتشار بخش‌هایی از پیشنهاد تازه ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای کرد. بر پایه این گزارش، در نامه ارسالی جمهوری اسلامی به کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، دیگر نشانی از پیش شرط‌های معمول تهران برای مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد و بخش‌هایی از نامه هم حاکی از آمادگی برای در نظر گرفتن مواردی است که پیشتر آنها را قابل طرح نمی‌دانسته است. نامه محرمانه سعید جلیلی خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گرچه جزئیات مسائل قابل مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را روشن نکرده، ولی از ارائه پیشنهاداتی هم که از نظر این گروه مردود شناخته می شود خودداری کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس در بخش دیگری از این نامه که از لحنی ملایم برخوردار است، ایران از آمادگی خود برای همکاری در زمینه منع گسترش سلاح‌های اتمی و همچنین انجام همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خبر داده است. امریکه میتواند نشانه‌ای از قبول همکاری ایران با 6 کشور قدرتمند جهان برای رفع نگرانی‌ها بر سر برنامه هسته‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیپلمات‌های غربی در واکنش به این نامه آن را راهکاری برای جلوگیری از ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل خوانده‌اند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه این هفته از افزایش فعالیت‌های اخیر اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و از ارسال گزارش مفصل و دقیقی به شورای حکام آژانس و همینطور شورای امنیت سازمان ملل خبر داد. مخالفت تهران با تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تاکنون موجب اعمال 4 دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران شده است. تهران این فعالیت‌ها را لازمه تولید سوخت راکتور اتمی می‌داند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید؟ هیچ جای نرید، هنوز ابتدای صبحانه با خبره. اونهایی که روزنامه ها رو هنوز مطالعه نکردن، الان فرصت خوبی فراهمه تا بریم سراغ روزنامه ها و نگاهی بکنیم به عناوین مهمی که امروز روزنامه های صبح چاپ پایتخت داشتن. شهرام رفیع‌زاده با ماست. شهرام سلام، صبحت بخیر.
سلام بر تو محمد زرقامی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
از روزنامه جمهوری اسلامی شروع بکنیم که نوشته ردپای آقای مشایی و آقای احمدی نژاد در پرونده اختلاس بزرگ دیده شده.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی و جالبتر اون که روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه، متن نامه ای رو منتشر کردند که آقای اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر اقتصاد و وزیر سابق راهو ترابری نوشته در تاریخ 6 مهر ماه سال 89 و در این نامه ایشون تاکید کرده که آقای احمدی نژاد موافقت کرده که شرکت فولاد خوزستان رو علاوه بر شرکت‌های دیگری که به شرکت امیر منصور آریا که متهم اصلی اختلاس 3000 میلیارد تومانی هست واگذار بکنن و به این ترتیب این دو روزنامه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی رو به عنوان کسانی که ردپای اونها هم در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی به شکل رسمی و با نامه اداری که نوشته شده به اثبات رسیده معرفی کردن.
اما روزنامه اعتماد یک تیتری داره و در اون خبر داده از تغییر فاز برخورد با جریان به گفته این روزنامه انحرافی دولت و اعلام کرده که محمد شریف ملکزاده آزاد شده.
بله، روزنامه اعتماد امروز خبر داده که در حالی که در روزهای اخیر و با اطلاعاتی که در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر شده، افکار عمومی و همچنین منتقدان دولت فکر می‌کردند که قوه قضاییه برخورد شدیدتری با جریان انحرافی در دولت انجام خواهد داد، اینطور نشد و حتی آقای محمد شریف ملکزاده که رئیس شورای عالی ایرانیان هست و در تیر ماه سال جاری بازداشت شده بود به عنوان یک مقام ارشد دولتی، طی روزهای اخیر به نوشته روزنامه اعتماد آزاد شده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که دستگاه قضایی مدعی هست که پرونده ایشون همچنان مفتوح هست و در آینده رسیدگی خواهد شد، اما این روزنامه تاکید کرده که آزادی آقای ملکزاده نشانه این هست که برخی دیگر از مقامات دولتی هم که بازداشت شده بودند به زودی آزاد خواهند شد.
و تهران امروز می نویسه که حاشیه های دیه 90 میلیون تومانی رئیس کل بیمه مرکزی رو عزل کرده.
روزنامه تهران امروز از شوک شبانه به صنعت بیمه کشور خبر داده و نوشته که آقای جواد فرشباف که ریاست کل بیمه مرکزی ایران رو بر عهده داشته، به شکل شبانه و با دستور مقامات ارشد دولت از سمت خودش برکنار شده و جایگزین ایشون هم آقای محمد کریمی تعیین شده و کارش رو آغاز کرده. به این ترتیب اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، حاشیه‌های تعیین دیه 90 میلیون تومانی از سوی قوه قضاییه و ناتوانی دولت برای به کرسی نشوندن حرف خودش که مخالف بود با تعیین چنین دیه‌ای از سوی قوه قضاییه منجر شده که این مقام ارشد صنعت بیمه از کار خودش برکنار بشه.
و سرانجام هم سراغی بگیریم از جهان صنعت که از اعتراض فعالان کارگری به پیشنویس قانون کار خبر داده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اول خودش گزارشی منتشر کرده در ارتباط با افسایش اعتراض فعالان کارگری به پیشنویس قانون کار که دولت آقای احمدی نژاد اون رو تصویب کرده، پیشنهاد کرده که تشکل‌های کارگری و سایر نهادهای دولتی همون رو مورد بررسی قرار بدن تا به تصویب نهایی برسه. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که نکات بسیار منفی در این پیشنویس هست که حقوق کارگران، امنیت شغلی اونها و همچنین نوع قراردادهایی که کارگران با کارفرمایان می‌بندن رو به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران رقم خواهد زد. این روزنامه در این حال یک نکته دیگر هم نوشته و اون اینکه بر اساس این پیشنویس جدید ایدی و پاداش کارگران از این پس کاهش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل فعالان کارگری در مصاحبه‌هایی که روزنامه جهان صنعت با اونها انجام داده به شدت به این پیشنویس اعتراض کردند.
مروری بود اجمالی بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. در دقایق آینده مروری داریم بر عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده. در پی افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات، انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته و بخشی از محافل اقتصادی تهران خواستار کنارگیری رئیس کل بانک مرکزی شدند. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم به همین موضوع اختصاص داره، همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در رابطه با اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات، چرا منتقدان بیش از همه آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رو هدف قرار دادن و اصولا چه انتقادهایی بر آقای بهمنی وارده؟
کم و کیف این اختلاس که به گفته مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بی سابقه ترین پرونده فساد مالی رو در کشور به وجود آورده هنوز چندان روشن نیست. گویا شخصی طی مدت 2 سال با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات حدود 3000 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور اختلاس کرده. این اختلاس که محافل اقتصادی تهران از اون با عنوان فاجعه بانکی یاد میکنند، اول از همه این مسئله رو مطرح میکنه که چطور ممکن است یک کلاهبرداری، اون هم با یک چنین ابعادی طی مدت 2 سال ادامه پیدا بکنه بدون اینکه دستگاه مدیریت بانک صادرات به ریاست محمد جهرمی و مهمتر از اون دستگاه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی که ریاست کلش با محمود بهمنی هست به اون پی نبرند. روزنامه دنیای اقتصاد که با نفوذترین رسانه اقتصادی تهران هست و معمولا نظر بخش خصوصی کشور رو منعکس میکنه، در شماره امروز خودش چهارشنبه همین مسئله رو مطرح کرده و خواستار استعفای آقایان جهرمی و بهمنی شده، با این یادآوری که در کشورهای پیشرفته در ارتباط با رویدادهای مشابه اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده رؤسای بانک‌ها یا کناره‌گیری کردن یا حتی خودکشی کردن تا اعتماد به نظام بانکی برگرده. پایگاه اینترنتی خبر آنلاین هم خواستار استعفای آقای بهمنی شده و نه تنها مسئولیت کلاهبرداری اخیر رو به سوء مدیریت او نسبت داده، بلکه خیلی دیگه از مشکلات بانکی و همینطور اقتصادی رو به گردن او انداخته، از اوجگیری تورم و بالا رفتن حجم نقدینگی گرفته تا صعود مطالبات معوق بانک‌ها و یا سقوط پول ملی و غیره.
آقای خاوند، این انتقادها رو تا چند اندازه فکر می‌کنید که موجهه و آیا اصلا با استعفای آقای بهمنی همه مشکلات نظام بانکی توی ایران حل میشه؟
ببینید، مشکل بزرگ این است که در جمهوری اسلامی به جای پرداختن به ریشه نابسامانی ها از جمله همین اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مسائل جنبه شخصی به خودش میگیره. آقای بهمنی مسلما رئیس کل درخشانی برای بانک مرکزی نیست، ولی خود او هم محصول وضعیتی است که یک نظام بانکی فاسد رو در ایران برپا کرده. چیزی که در نظام بانکی ایران حتی بیش از اختلاس 3000 میلیارد تومانی جلب توجه میکنه، رانتی بودن این نظام هست. نرخ بهره در نظام بانکی ایران در سطحی هست پایین‌تر از نرخ تورم و بخش بسیار بزرگی از تسهیلات بانکی در اختیار کسانی قرار میگیره که با اعمال نفوذ و یا از طریق دستیابی به مراجع قدرت میتونن به این منابع دسترسی پیدا بکنند و حتی وامهای خودشون رو پس نمیدن. در عوض مردم عادی مجبور هستند برای تامین نیازهای اعتباری خودشون مراجعه کنند به نزولخوارها و بهره‌های 40% بپردازند. این بیشتر منشأ و منبع فساد است تا همین اختلاس 3,000 میلیارد تومانی.
با انتقادایی که در پیوند با اختلاس 3,000 میلیارد تومانی متوجه آقای بهمنی شده، فکر میکنید که این انتقادها رنگ و روی سیاسی نداره؟
من فکر میکنم که بخشی از این انتقادها درست است، بر پایه ملاکای اقتصادی انجام میگیره، ولی تردیدی هم نیست که رقابت درون اردوی معروف به اصولگراها هم با توجه به نزدیک شدن انتخابات به این انتقادها دامن میزنه و خیلی سخت است جدا کردن انتقادهای واقع بینانه از انتقادهایی که فقط و فقط جنبه سیاسی داره.
سپاسگزارم آقای خوابن.
متشکرم آقای زرگامی.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دومین شب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در استانبول برنده یک مدال طلا و یک مدال برنز شد. امید نوروزی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران با پیروزی بر حریف اهل قزاقستان در کشتی فینال به مقام قهرمانی جهان رسید و مدال طلا گرفت تا به قول خودش کم فروشی نکرده باشد و در اوج قرار گیرد.
تمام وجودم رو گذاشتم، هیچ وقت هم کم فروشی نکردم، همیشه هم سعی تلاشم بر این بوده که توی اوج قرار بگیرم نه پایین‌تر، و همینجورم شد.
مدال برنز ایران نیز توسط بشیر باباجانزاده در سنگین وزن به دست آمد. پیش از این سعید عبدولی فرنگیکار وزن 66 کیلوگرم ایران نیز طلا گرفته بود. امروز اگر فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم مدال طلا بگیرد، تیم ایران در مجموع امتیازات به مقام قهرمانی کشتی فرنگی جهان دست خواهد یافت. در جدول امتیازات تا کنون روسیه با 31 امتیاز، ایران با 28 و ترکیه با 26 امتیاز اول تا سومند. فدراسیون بین المللی دو میدانی جدول ماهانه بهترین قهرمانان دو میدانی جهان را در رشته های گوناگون انتشار داد که بر این اساس احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک آسیا چهارم است. احسان حدادی ماه گذشته در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی برای نخستین بار ایران را صاحب یک مدال برنز در پرتاب دیسک کرده بود. نام داور مسابقه استقلال پرسپولیس امروز اعلام خواهد شد. این مسابقه پس فردا روز جمعه برگزار می شود و قبلا گفته شده بود محسن قهرمانی قضاوت شهرآورد پایتخت را عهده‌دار خواهد بود، ولی کمیته داوران فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرد. در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال از 6 مسابقه 13 امتیاز دارد و دوم است. پرسپولیس با 6 امتیاز 13 ام. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز بازی‌های رفت خود را از مرحله یک چهارم نهایی برگزار می‌کند. از ایران سپاهان در اصفهان ساعت 19:30 میزبان از صد قطر است و ذوب‌آهن در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در کره جنوبی مقابل تیم سوون سامسونگ قرار می‌گیرد. و شب گذشته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بازی‌های خود را در گروه‌های 4 تیمی آغاز کرد. قهرمان اروپا بارسلون در برابر آس میلان ایتالیا متوقف شد در دقیقه 90. بارسلون 2 آس میلان 2. گل مساوی برای میلان دقیقه 90، تییاگو سیلوا بازیکن برزیلی میلان. در همین گروه یعنی گروه 8 دیدار بات بوریسوف از بلاروس با ویکتوریا پیلزن از جمهوری چک در جمهوری چک 1-1 مساوی شد. در گروه 6 نیز آرسنال در آلمان با دورتموند 1-1 مساوی کرد و مارسی در یونان با 1 گل اولمپیاکوس را شکست داد. چلسی هم برنده گروه 5 بود در لندن 2-0 مقابل لورکوزن آلمان. امشب نیز 8 مسابقه در برنامه است. از جمله مهمترین آنها منچستر سیتی میزبان ناپل ایتالیا و بایر مونیخ در ویارئال اسپانیا. ترابوزانسپور ترکیه هم در سانسیرو میلان رویاروی اینتر میلان. منچستر یونایتد در لیسبون با بنفیکا روبروس و رئال مادرید در زمین دینامو زاگرب خواهد بود.
خب صدای گرم و آشنای حبیب روشنزاده بود که دیگه برای شما بسیار آشناست و جای هیچ شک و شبهه درباره استاد روشنزاده باقی نمیمونه، به ویژه برای پدران و مادران ما که خاطرات خوبی رو از این صدا دارن به انگامی که مسابقات ورزشی ایران رو گزارش میکرده. اما یک فرصتی دست داده، من شماره تماس با صبحانه با خبر رو هم براتون بگم، احیانا اگر فرصتی دارید گوشی تلفن دم دستتونه و میتونین به ما زنگ بزنید، برنامه ما رو نقد کنید. ما دوست داریم بدونیم که چه کنیم تا شما راضی تر باشید. 2042-02-21-12-41-13 و همچنین 41-14 شما میتونید با این دو شماره تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید نظرات خودتون رو درباره این صبحانه با خبر. چه مطالبی رو اگه ما اضافه کنیم بهتره، چه کاری بکنیم شما راضی تر باشید، چه موسیقی هایی رو دوست دارید بشنوید کمتر شنیدید، به هر حال پخش نشده براتون، ما بتونیم از صبحانه با خبر پخش کنیم. و صحبت از موسیقی به میون اومد، الان میخوایم بریم سراغ یک موسیقی از یک خواننده داخل ایران. میدونم که اونهایی که به هر حال موزیکای روز رو دنبال میکنن با اسم این خواننده آشنا هستن، نیما مسیحا، خواننده ای که اسم اون رو بر تیتراژ بسیاری از فیلمای سینمایی هم دیدید، از جمله مثلا فیلمی از سیروس الوند یادمه که نیما مسیحا براش خونده بود. نیما مسیحا آخرین آلبومش آلبومی بود به اسم توهم که تمام ترانه های این رو دوست خوب و عزیزم بابک صحرایی که در ایرانه و من از همینجا بهش صبح بخیر میگم، آرزو میکنم صبح خوبی رو بابک داشته باشه با دنیای رنگارنگ ترانه هاش که واقعا لذت میبرم هر وقت ترانه هاشو گوش میدم. تمام ترانه ها از بابک صحرایی بود و جالب این بود که از آثار آخر زنده یاد بابک بیات هم در این آلبوم میشد ملاحظه کرد و این شاید کیفیت این آلبوم رو دوچندان کرده بود. نیما مسیحا خوب خواننده ایه که صدای کلاسیکی داره، فضای موسیقیش هم فضای پاپ کلاسیکیه. خودش مثلا درباره آخرین آلبومش گفته که خیلی از کارهاش در سبک پاپ کلاسیکه و از توانایی صدای کلاسیکش در خوندن موسیقی پاپ استفاده میکنه و این توی آلبوم توهم شکل پررنگتری به خودش گرفته. همین قضیه هم به نظر خود نیما مسیحا منجر به یک نوآوری شده تا به قول خودش این رو در فضاهای ترانس و هاوس هم استفاده کنه. بریم گوش بدیم توهم رو با کلام بابک صحرایی، موسیقی زنده یاد بابک بیات و تنظیمی که پوریا حیدری روی این انجام داده. Unrestricted events, unrestricted events, illusion, 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 Nima, 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 Masih. Doram mi binamet, meseroya, meselamse, yetavahom. دارم میبینمت مثل یه موج، داری میگذری از مرز تلاتون. دارم میبینمت دوست دارم، دستامو بگیر تا پروازو حس کنی.
به ما چشم دوخته، دارم میبینمت فرشته ی رویا، بیارچیم از این برزخ با همین بالای سوخته.
توهم رو شنیدید از نیما مسیحا، ترانه بابک صحرایی و آهنگی از زنده یاد بابک بیات. بریم سراغ خبرها با اعلام 7:30 همراه با شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مرکز این سازمان واقع در نیویورک آغاز شد. ناصر عبدالعزیز الناصر نماینده قطر و رئیس دوره مجمع نشست نمایندگان را با پیشنهادی در مورد همکاری‌های جهانی برای غلبه بر روند گرمایش زمین آغاز کرد. رئیس دوره مجمع عمومی سازمان ملل همچنین با بیان اینکه شورای ملی انتقالی لیبی به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نامه ارسال کرده گفت این شورا تقاضا کرده که به عنوان نماینده لیبی در این سازمان پذیرفته شود. هفته آینده در این نشست رهبران جهان گرد هم می‌آیند تا پیرامون مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که در مقر این اتحادیه در قاهره صادر شده به ایران درباره اظهارات تحریک‌آمیز نسبت به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد. در بیانیه اتحادیه عرب بدون اشاره به نام کشور خاصی آمده است که این گونه سخنان تحریک‌آمیز درباره شماری از کشورهای حوزه خلیج نقض روابط خوب همسایگی و مایه نگرانی است. با اصرار دولت کوسوو برای کنترل یک بخش در شمال این کشور که محل سکونت اقلیت سرب است، احتمال بروز تنش‌هایی در این منطقه شدت گرفت. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو به بخش بالکان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت دولت وی قصد دارد یک پاسگاه مرزی با حضور نیروهای پلیس در دو نقطه شمال این کشور مستقر کند، ولی بوریس تادیش رئیس جمهوری سربستان گفت این اقدام می‌تواند منجر به بروز خشونت‌هایی در آن منطقه شود.
ممنون شاهین، خودتون رو آماده کنید. امروز مهمون صبحانه با خبر، مهمون سفره‌های خونه های شما، ایرج مهدیان از خوانندگان موسیقی مردمی یا اون چه که شما معمولا میگید کوچه و بازاره. اما ادامه بدیم با مطالب دیگه. همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی که در ایران امروز چهارشنبه اتفاق میفته. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، فیلم بچه های خیابون برای یک بار در تهران به نمایش گذاشته و نقد میشه. برای علاقمندان به دیدن این فیلم چه خبرایی دارین؟
بله، همونطور شما گفتین امروز چهارشنبه فیلم بچه‌های خیابان که یک فیلم بسیار مشهوری است و کارگردانش هست نانی لوی در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده میشه و بعد از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی فیلم تشکیل میشه با حضور آقای سعید قطبی زاده. این فیلم بسیار فیلم جالبی است. داستان دو تا زندانبان هست که جلو در فرعی یک زندانی در سان کارلو هستند و بعد نوجوانان میان و بعد تماشاگران در یه صحنه نشستن و به هر حال موضوع فیلم برمیگرده حول محور بچه‌های خیابانی.
اما دبیر کل اتحادیه جهانی تهیه کنندگان فیلمم توی تهران هستش و قراره که پنج شنبه برای سینماگران ایرانی سخنرانی کنه.
بنوای جنستی که دبیر کل اتحادیه جهانی تهیه کنندگان فیلم هست به دعوت خانه سینما به ایران آمده و قراره در آیین پایانی جشن سینما ایران در تهران شرکت بکنه. ایشون روز پنج شنبه یعنی فردا در محل تالار سیف‌الله داد سخنرانی خواهند کرد درباره حقوق جهانی مؤلفان سینما. خوب هست که دستاندرکاران سینما ایران در این جلسه شرکت بکنن و برای اینکه در واقع مباحثی که او مطرح خواهد کرد درباره حقوق جهانی مؤلفان سینما در ایران کمتر شناخته شده است و مسائلی است که به اصطلاح منافع صنفی و حقوق خلاقان عرصه سینما را از جمله حق سانسور نشدن در او مطرح است و برای سخنرانی بسیار جالبی انتظار میره که باشه.
و سرانجام اینکه یک سری به تئاتر بزنیم و ببینیم امروز چه خبرهایی در این حوزه هستش.
در تماشاخانه ایران شهر نمایش به روی صحنه است که آقای اشمیت کیه به کارگردانی داوود رشیدی که بزرگترین بازیگران و کارگردانان تئاتر و سینما ایران هستش و این تا 27 شهری و در ماه هست. این تئاتر با استقبال بسیار خوبی روبرو شده. نمایش خرد خانم هست به کارگردانی کیومرث پوراحمد که باز نام بسیار آشنایی هست و نمایش زنی از گذشته که کار یک نویسنده آلمانی است، کارگردان شاه محمد عاقبتی است و تا اول مهر ماه اجرا خواهد شد و بعد قرار است که در همین تماشاخانه ایران شهر به جای این سه نمایش دیگه به صحنه بره. یکی نمایش ایوانوف به کارگردانی محمد رضا کوهستانی که قرار است 5 مهر ماه در تماشاخانه شماره 1 به صحنه بره و نامه‌هایی به تپ که کارگردانش از سیامک احسایی و از 25 مهر ماه به صحنه خواهد رفت و تمام صبح‌های زمین به کارگردانی حسین مسافرآستانه که اینم در سالن استاد سمندریان به صحنه خواهد رفت.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به مروری بر آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
اگر موافق باشی اول یه سری بزنیم به اجراهای دو روز گذشته که در ایران جریان داشته و بعد ادامه بدیم با خبرهای بیشتر از موسیقی ایران.
آره، گروه آفریقایی به نام پویانتو یک کوارتتی بودن که از آفریقای جنوبی توی ایران اجرا کردن و این اجرا در اصلویه انجام شد. این گروه خیلی جالبه که بعداً به تالار وحدت هم میره روز 24 شهریور، اونجا هم اجرا میکنه. اما یه خبر دیگه هم بدم که محمد سیمین قانم از امروز کنسرت‌های خودش رو در شیراز آغاز میکنه، کنسرتی که 3 روز انجام میشه.
خبر خیلی خوبیه برای طرفداران موسیقی پاپ به ویژه خانم ها، چون اونها فقط میتونن از کنسرت سیمین قانم استفاده کنن و این هنرمند رو از نزدیک ببینن. اما یک آلبومی حدوداً میشه گفت که یک ماه پیش بیرون اومد از کوروش یغمایی که یک کمپانی آمریکایی این آلبوم رو بیرون داد به اسم Back from the Brink، اسم این آلبوم بود، که الان خبر میرسه که این آلبوم خیلی با استقبال روبرو شده.
درست محمد، نه فقط که فروش اینترنت این آلبوم خیلی بالا رفته، خیلی مردم به این آلبوم اقبال نشون دادن، بلکه میبینیم که روزنامه‌های مختلف دنیا هم دارن به این آلبوم توجه میکنن. ساندی تایمز هم راجع به این آلبوم نوشته بود و نوشته بود که این آلبوم رو یک ستاره بزرگ راک موسیقی ایرانی بیرون داده. ولی خیلی جالبه با این حال بدونیم که بعد از چند سال هنوز مجوز آلبوم ملک جمشید صادر نشده تو ایران.
سکوتو کی توی چشمون ندارونده، دل داره پیر میشه، نمیدونم دل چشه، دل داره پیر میشه، نمیدونم دل چشه، روزام از چشمون تو نور میگیرم، غمام توی تاریکی ها میمیرم، روزم از چشمون تو نور میگیرن، تمام توی تاریکی ها میمیرن، دل
دل داره پیشه، نمیدونم دل چشه، دل داره پیشه، نمیدونم دل چشه.
البته کوروش یغمایی توی این آلبومی که بیرون داده به یک خودنگاری هم دست داده و گوشه های تاریک از زندگی هنری خودش در سالهایی که در سکوت به سر می‌برده رو روایت کرده که واقعا توصیه میکنم همه شنونده های ما بتونن این آلبوم رو تهیه کنن و بخونن. شاید این بتونه علی فضایی رو باز کنه که کوروش یغمایی که تنها شاید بتونیم بگیم خواننده‌ای که الان در ایران مونده و مدتی هم فعال بوده، کاراشون از تلویزیون ایران پخش بشه، چون که الان فرهاد و فریدون فروغی و خواننده های دیگه داره صداشون پخش میشه.
اول از همه این خبر رو بدم که فریدون فروغی قرار ازش یک آلبومی تازه، یک یادمانی ازش منتشر بشه و خیلی جالبه که رادیو 7 شبکه آموزشی یک ترانه برای بار اول از فریدون فروغی در پس از انقلاب پخش کرد، ترانه قطعه غایب رو پخش کردن و این اتفاق نادری بود. البته توی برنامه‌ای که با مصاحبه با احمد علی راغب شروع شده بود این آهنگ پخش شده بود، خیلی باستاب داشته توی رسانه‌های ایرانی.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودنشم، مثل یک معجزه اسمش تو کتاب اومده، تنه اون شرای آشگانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایب میکنه، واسه ما جای سیاه دست ها رو قایب میکنه، مثل یک معجزه.
بریم سراغ خبرهای دنیای موسیقی. از گلوریا استفان خواننده مشهور موسیقی پاپ سراغی بگیریم که پس از سالها قصد داره که دوباره آلبومی رو منتشر کنه.
این خواننده کوبایی آمریکایی پس از 7 سال اولین آلبوم انگلیسی خودش رو میخواد منتشر کنه. راجع به خود گلوریا استفان هم بگم که 100 میلیون نسخه کاراش فروش کرده و 7 جایزه بین‌المللی رو برده و از دهه 80 خیلی مطرح بوده در صحنه موسیقی پاپ دنیا.
و سرانجام هم نگاهی بکنیم به یک گروه که خوانندشون یعنی گروه بلوندی که خوانندشون آرزو داره که مثل بیانسه بشه.
این مصاحبه بود که خیلی باستاب داشته. گروه بلوندی گروهی بود که تبدیل به یک چهره ماندگار در موسیقی جدید موج جدید آمریکا شده و تو دهه 70 و ابتدای دهه 80 به تازگی هم نهمین آلبوم خودش رو منتشر کردن که با فروش خیلی فوق‌العاده‌ای روبرو بوده و خیلی از منتقدین هم ازش استقبال کردن. اما دبی هری خواننده این گروه که همیشه خودشونو در سطح موسیقی زیرزمینی نگه داشته بودن توی مصاحبه اعلام میکنه که دوست داشته مثل بیانسه که در موسیقی پاپ اینقدر معروفه دوست داشته این موفقیت رو داشته باشه و به اندازه اون آهنگای متنوعی داشته باشه که مردم ازش استقبال کنن.
خب این هم از مروری بر تازه های موسیقی. اما هر روز همونطوری که میدونید ما یک گفتگو داریم با یک هنرمند و سعی میکنیم که این گفتگوها رو تازه به تازه انجام بدیم. البته سعی میکنیم تکرار هم برای این گفتگوها بذاریم، برای اون عده‌ای که احیانا فرصت نمیکنن یک گفتگوی رو بشنون، دست میدن تا در یک فرصت دیگه بتونن اون گفتگو رو بشنون. این گفتگوها حاصل صحبت‌های دوستان است با خواننده‌ها درباره گذشته‌شون، درباره همکاریشون احیانا، و درباره خاطراتی که از ایران سالهای گذشته دارن، احیانا در پیوند با صبحانه هایی که در ایران میخوردن. و همه ما میدونیم که به هر حال صبحانه خوردن در ایران یک فلسفه دیگه ای داره، طعم دیگه ای داره، و البته درسته که ما هم سالهاست که در ایران نیستیم، اما این صبحانه خوردن هنوز مزهش زیر زبونمون مونده، اگرچه شاید این طعم رو این روزها نداشته باشه یا از دست داده باشه، مثل اروپا شده باشه. بریم سراغ ایرج مهدیان، یکی از قدیمی ها، کسی که خواننده موزیک های مردمیه به گفته خودش، و مردم این موزیک ها رو میگن کوچه بازاری. آقای مهدیان سلام، صبح شما بخیر.
درود بر شما نازنین، صبح شما بخیر عزیز.
میخواین یه سلام صبح بخیری هم با شنونده هامون داخل ایران بکنید که الان دارن صدای شما رو میشنون؟
قربونتون برم، یک جان ممنون آقا زرقامی، از ادب و درود دارم برای هموطنان گلم که دارن از سر رادیو فردا صدای ما رو میشنون. با عرض بهترین رو تو این روز قشنگ.
آقای مهدیان، من یادم زمانی که در ایران فعالیت روزنامه نگاری میکردم و یک مجله اونجا داشتم به اسم ایران جوان که برای جوونا چاپ میشد، کلی نامه و اینا دریافت میکردیم که میخواستن با شما مصاحبه بشه، و خیلی ها نمیدونستن که ایرج مهدیان کجاست، چیکار میکنه، و تو این مدت هم کمتر دیده شد که ایرج مهدیان فعالیتی داشته باشه، آلبوم تازه‌ای بده. دلیلش چی بوده؟
کاملا درست آقا درخانی، یه مقدار کمکاری خودم بوده، و مسئله حاد قضیه اینه که من دو سه بار تاپای برنامه برای همین ترانه‌های جدید بودم، ولی نمیدونم یا خاص خدا بوده یا بالاخره توفیق برای من نبوده. ولی خوشحالم با تمام این مسائل، الان هر کجا که برنامه دارم، اتفاقا اگه مثل تبلیغی هم نباشه برای خودم، اتفاقا همین امروز صبح عازم استکهلم سوئد برای برنامه. ولی خب خدا رو شکر همین چیزی گفتم زرقامی عزیزم خوبه، به خاطر اینکه این خاطرات گذشته که تجدید میشه مقدار آدم آرامش پیدا میکنه. درست آهنگ جدید باید من بخونم، ولی هر کجا که حاضر برنامه دارم، من قدیم هم اینطور بود، یعنی اجازه بدین یا آهنگ جدید بخونیم، نه آهنگای شاخصی میخواستن، یعنی بیشتر خواستشون بیشتر آهنگای قدیمی بود، آهنگایی بود که خاطره باشون داشتن.
گفتید از خاطره انگیزا، من خاطرم اومد که فکر میکنم اصلا همین آهنگ بود که سرنوشت کاری شما رو هم تغییر داد توی سبک خاصی که میخونین، که در مورد اونم صحبت میکنیم. آهنگ تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، مال آقای اکبر آزاد.
بله بله بله، من آخه کارمو اگه خاطرتون باشه توی مطبوعات اون موقع در ایران بارها هم خودم گفتم هم نوشتم، من کارم از تلویزیون شروع کردم،
تلویزیون ثابت پاسال.
بله بله بله، حدود تقریبا 40 سال میشه، این سال 46 47 بود که من، یعنی حقیقتا میخوام بس میگم باز خودنمایی نباشه آقا درون، من شاید خواننده بودم که برای اولین بار با صدا و چهره ام آشنا شدم، چون همکار خوبم مثل آقای عارف زندیاد دیگه نمیومدن اونجا تو تلویزیون برنامه داشتن میرفتن، ولی از قبل شناخته شده بودن. ولی روز اولی که من رفتم جلو دوربین تلویزیون به قول شما ثابت پاسال، برای اولین بارم چهره ام دیدم، هم صدام شنیدم.
بدونش نمیشه زندگی کرد، به عشق باید همیشه بندگی کرد، بدونش نمیشه زندگی کرد، به عشق باید همیشه بندگی کرد. سلام بر عشق، 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 سلام بر عاشقی تو زندگی چیست؟ آدم دلش از سنگ و از آهن نیست، بهتر از عاشقی تو زندگی چیست؟ سلام بر عشق، سلام.
حتی خودتون میدونید که صحبت که میشه از موسیقی خاصی که شما میخونین، گاهی اوقات افرادی هستن که خب این موسیقی رو نمیپسندن، بهش لقبی رو اطلاق میکنن، حتما شنیدید، میگن موسیقی روحوزی یا کوچه بازاری؟ خود شما که خواننده این هستید.
نه ببینین، این خب لفظیه که مرسوم شده، ولی بسیار لفظ خوبی نیست. مثل روحوزی که اصلا مال گذشته، مال زمان قاجار و بعد اوایل سلطنت گذشته، اصلا ربطی به این چیزای جدید نداره. ولی خب این 30-40 سالی که من دارم میخوام، یا قبل از اونم که بچه بودم، یعنی کم سن سال بودم، مسئله این بود که خواننده‌ای که غیر از کادر رادیو بودن مردمی میگفتن. این کلمه تقریبا کلمه زشتی از نظر من، که یه خواننده هنرمندی که از طریق بلندگوهای صفحه فروشی ها رفته تو قلب مردم. میدونید شما خودتون دیگه یه رسانه بزرگ هستین، شما خیلی راحت میتونید برای من تبلیغ بکنید. من میادم رادیو تلویزیون بالاخره اشاعه میشد، ولی اون خواننده که دستش به رادیو تلویزیون نمیسید، نمیتونست بیاد بخونه، از طریق بلندگوهای صفحه فروشی ها معروف میشد. اون از نظر من خیلی شاخص‌تر از اینی که از رادیو تلویزیون به صورت مدام سرنوار، به قول گفتن سوزنوار، توی قلب مردم فرو کنن. یعنی اجبارا یا نه، برای شکلی نمیخوام کلمه رو بگم، ولی واقعا دارم میگم اونا خیلی زحمت بیشتر کشیدن، ولی این کلمه زشتی از نظر من. مگه اینا خواننده تقافن که بخوان چرخ را بنزن، چارچرخ بنزن تو خیابون، بیان آهنگاش بخونه کوچه بازار؟ بسیار لفظ نازیبایی از نظر من.
فکر نمیکنید که این فرمی که شما میخوندید، حالا زنده یاد سوسن، زنده یاد آقاسی، دیگرانی مثلا مثل آقای جواد یساری، آقای عباس قادری، فکر نمی‌کنید یه مقداری این فرم خوندن، این سبک تقریبا میشه گفت بعد
مثلا میخوام از کنم یه تمایزی هست؟ من هیچ وقت سبک اونا رو نخوندم. من نه که بخوام بگم اینا بسیار خواننده خوبی هستن، مثلا طرفدار دارن، ایرادی به نیستش، ولی من سبک کار اونا نخوندم. من چهار جور خوندم، به خاطر اینکه دوست داشتم بیشتر برم تو جامعه، بیشتر برم تو با مردم باشم.
آقای مهدیان، اگه بخوایم بگید که چند نفری که تاثیر گذاشتن روی کار شما، اونها چه افرادی بودن؟ حالا جدایی از اکبر آزاد، دیگران چه نامهایی بودن؟
من همیشه از جوانا آهنگ میگرفتم، کسی رو من اثر آنچنانی نذاشت. مثلا آقای آزاد زمانی که من 3-4 تا آهنگ ازش خوندم، من تنها اون نیستش، غریبه هستش، قربون صد تا غریبه هست، که اینا همشون آهنگای پاپی ان. اتفاقا این آهنگا رو عزیزانی هم با من اونجا همکاری کردن که هر کدوم الان شاخصن، مثل آقای طوفان با من ساز زدن تو این آهنگا، زندیات عجب حافظی که با من ماندولین زدن، آقای چشم‌آزار با من اور زدن این آهنگا رو. یعنی هر کدوم از اونها الان یلی هستن برای خودش، ولی خب اون موقع اومدن آهنگم آهنگای منم زدن. اینا خودشون ما رو جویا کردن، پویا کردن، برای که برن تو این سبک کار کنم.
گل مریم، گل مریم سر راه تو باور کردم، ندانستم قسمای تو باور کردم. بیادم آمد آن شب در سکوت سرا، تو بودی آمن آمد تا با عطه گل را بود سغم ها دل ما. رفتی و شد فنا اون رویا، در دلم شد بی تو هنگام برپا، در انتظارت عمرم پدر شد نفرین بر این دنیا. گل مریم سر راه تو برپر کردم، ندانستم قسمای تو باور کردم.
اشاره کردید که یک نفر ماندولین میزد، فکر کنم منظورتون اونیک بود، نه؟
آفرین آفرین، زنده باشی.
حالا اگر که بخواید بررسی کنید کار هنری خودتون رو، اگر میخواستید یک بار دیگه شروع کنید، آیا همین مسیر رو پی میگرفتید یا برمیگشتید به اون نقطه‌ای که از تلویزیون ثابت پاسال آغاز کرده بودید؟
حقیقت اگه بخواید، من میخوام یه چیزی توصیه‌ام باشه برای عزیزان جوونه که میخوام بیان تو این رشته. من دلم میخواد اگه برگردم دوباره به این، تا دیپلم خوندم ادامه میدم تحصیلمو، مثل الان هنرمندی که لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، کارشناس شدن. اول دلم میخواد تو این رشته بنم، ولی هوبی من همین سبک ایرانی باشه. دوباره اگه برگردم، دوباره از تلویزیون، از رادیو شروع میکنم دوباره آواز خوندن. اون سبک اول خودم میخونم، چون میدونی زحمت کشیدم براش سالهای متوالی، ولی این 600-700 تا گوشه موسیقی رو تو 7 تا دستگاه، 5 تا دوره ورش، 12 تا، شما ببینید اینا رو بعد بخونید هیچ وقت بهش نمیرسیم. یعنی دنیای موسیقی کلاسیک ما اصلا پایان نداره. حالا خب متاسفانه این مدتی که الان فارغ شدم از این قضیه و تقریبا دیگه حالت کارم عوض کردم، همین سنتی دیگه، حالا پاپ و ریتمای دیگه و 6 8 و اینا دارم میخونم، برای که بالاخره بعد وقتی آدم میره روی استیج یا جایی میره، بعد زمینی که یه مقدار حزنم داره تو کار ممکنه باشه موسیقی ایرانی یه مقدار نشاطم باید بشه، مخصوصا تو این صبح به این قشنگی که ما داریم برای شنونده صحبت میکنیم دیگه، بعد اینجوری صحبت کنیم که این صبح بهشون بچسبه، صبحونه رو همچین با لذت بخورن.
گفتین صبحونه، آقای مهدیان شما صبحونه معمولا چجوری صرف میکنین؟
به چجورم
یعنی ایرانی یا فرنگی؟
شما تصویر الان براتون میگم دیگه، الان یه سنور هستش، سنور آبریش میکنیم، خب اونا که معصومه دیگه، بعد قوری روش میبنم میشینیم اونجای چاییتون استکونه کمرباری همراه با کره، مربا، خامه، سرشیر، اونایی که اینجا تو اروپا هستش حالا خوبش کنن، برای که خب مزه ایرانه که نمیده، ولی بالاخره اسمش خامه هستش، اسم پنیر هستش، اینا هست. میشینیم جاتون خالی با نون خوشمزه میشینیم، همچین با ولع میخوریم، چون برای که من شب شام نمیخورم معمولا آقای دوامی، به خاطری که از قدیم میگن صبحونه خودت بخور، نهار رو نصف کن، شامو بده به
دشمنه
برای من شام نمیخوام، ولی صبحونه رو واقعا جاتون خالی، جای همه عزیزانی که الان دارن صدای من میشن از طریق رادیو شما، این صبحونه که دارن میخونن به دلشون بچسبه، انقدر گوارا باشه که لذت به تمام معنا براشون باشه.
اهل کله پاچه و این جور چیزا هستین؟
اون اینجا نه هورمون دارم، چرا دل ما رو آب میندازی؟ ما گاگوزاری حداقل هامبورگ که میرفتیم یا میریم اونجا جاتون خالی فوق العاده است کله پاچش.
شما اهل صبحانه خوردن با شنیدن خبرم هستید؟ یعنی مثلا رادیو رو باز میکنین، تلویزیون رو باز میکنین ببینین دنیا چه وضعی داره؟
این بسته به اینه که شبش حالم چجوری باشه، اگه خسته باشم که اومده باشم از مسافرت همیتون چشم بسته دیگه اون موقع صبح نمیخورم، دوباره میرم میخوابم.
من فکر میکنم که بهترین کاری که میشه پخش کرد که خاطره هم خیلی باهاش دارن همون تو رو با غریبه میبینم که همه دوست دارن بشنن، دوست دارین همون رو صبح بذاریم برای شنونده ها؟ یا
حسات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، حسهات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
خب شنونده صبحانه با خبر هستید، ایرج مهدیان مهمون خونه هاتون بود، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، ترانه‌ای از اکبر آزاد با آهنگ اکبر آزاد، از همینجا به اکبر آزاد هم سلام.
سرم سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
یه ترانه خوب، یه ترانه شاد برای همه دوست دخترها و دوست پسرها، امیدوارم همچین بلایی سرتون نیاد.
دست و پای دلمو بستی به زنجیر غمت، دیشب اصلا نمیره ناله شبگیر
غمه، وقتی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. نشستن نمیره لاله ی شبیه غمه، رستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش